سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید روند خروج قوای آمریکا از افغانستان به خوبی پیش می رود و آنها در آینده هم همکاری خود را با افغانستان ادامه می دهند.
From that country is proceeding well. The United States remains committed to assisting our resolute support partners.
نظر زلمه از استادان مشهور ریاضی افغانستان در نتیجه ابتلا به کرونا در کابل درگذشت. یک استاد دیگر علوم ریاضی میگوید
40 سال در خدمت شاگردا بوده که شاگردایشان امروزه در موقف‌های مختلف در هر بخش شاید بیشتر از 100,000 شاگرد درس داده باشند.
محدودیت‌های دو هفته‌ای به خاطر ویروس کرونا در 16 ولایت افغانستان تمدید شد. دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که در افغانستان فعالیت دارند می‌خواهد روند اسکان کارمندان افغانستان را سریع‌تر بسازند. روند اسکان کارمندانشان را در افغانستان سریع‌تر بسازند. یکی از این افغان‌ها می‌گوید
در حدود 10 ماه پیش اپلای کردم در بخش ویزای خاص مهاجرت آمریکا، درخواست داده بودم اما تا هنوز جواب کانال بخش دریافت نکردیم.
و در مسائل جهانی، صدها عامل جرایم سازمان یافته در جریان عملیات گسترده پلیس بین‌المللی بازداشت شدند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام صحی در بدخشان میگوید که به دنبال درگیری بین پلیس و چند صد تن اعتراض کننده 3 معترض کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. یک هیئت در افغانستان برشنا شرکت برای ترمیم 2 پایه برق وارداتی به ولسوالی سالنگ ولایت پروان رفتند. خط ارتباطات گسترده با شماری از بزرگترین وبسایت ها سر تا سر جهان را امروز تحت تاثیر قرار داده است. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. یک مقام صحی در بدخشان میگوید که به دنبال درگیری بین پلیس و چند صد تن اعتراض کننده 3 معترض کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد نور خاوری رئیس ساعت عامه بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی بیش از 40 تن زخمی شدند. برخی از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان صبح امروز به دلیل آنچه که تأخیر افتتاح بند برق شورابک، افزایش ناامنی‌ها و نبود آب آشامیدنی خواندند، مظاهره کردند. معترضان در برابر دروازه مقام ولایت با واکنش نیروهای دولتی مواجه شدند. اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که بر اثر پرتاب سنگ توسط معترضان شماری از نیروهای افغان زخمی شدند و برخی تأسیسات دولتی نیز به آتش کشیده شده است. مقامهای محلی میگویند که کار بند برق شورابک در هفته گذشته تکمیل شده، اما مردم میگویند که حکومت اراده برای افتتاح این بند ندارد. علمای دینی افغانستان و پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست مجازی در مورد پروسه صلح افغانستان اشتراک می کنند. این نشست یک روزه به میزبانی عربستان سعودی و سازمان رابطه جهان اسلام در مکه برگزار خواهد شد. به گفته وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان شماری از مقامات هم برای اشتراک در این نشست به مکه سفر خواهند کرد. یک منبع امنیتی آگاه به رادیو آزادی گفت که صبح امروز مرکز ولسوالی دولت آباد به دست طالبان افتاد. منبع از افشای نامش خودداری کرده چون که اجازه نداشت با رسانه ها صحبت کند. این منبع گفته که شماری از نیروهای امنیتی که در ساختمان قماندانی امنیه دولت آباد مستقر بودند به استقامت ولسوالی قرمقل عقب نشینی کردند. مقامهای محلی فاریاب و قول اردوی 209 شاهین هم در مورد سقوط ولسوالی دولت آباد چیزی نگفتند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی با تایید این خبر گفته که این ولسوالی از چندین سال به این سو در محاصره جنگجویان مسلح قرار داشت. تعداد مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 82,000 تن رسیده و از این تعداد بیش از 3,250 تن دیگر هم درگذشتند. در این حال مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که سر از شنبه 12 جوزا قرنطینه 2 هفته‌ای در 16 ولایت به شمول کابل تمدید می شود. این قرنطینه شامل همه نهادهای آموزشی دولتی، خصوصی حوض‌های آب‌بازی و تالارهای عروسی در این ولایت‌ها می شود. وزارت صحت عامه افغانستان سیر سعودی موج سوم ویروس کرونا را نگران کننده خوانده و از مردم خواسته که توصیه های صحی را جدی بگیرند. دکتران میگویند که مردم باید ماسک بپوشند، دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، فاصله اجتماعی را مراعات کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. یک هیئت در افغانستان برشنا شرکت برای ترمیم دو پایه برق وارداتی به ولسوالی سالنگ ولایت پروان رفته. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت:
تیم شرکت برشنا صبح امروز به منطقه رفته. بعد از ارزیابی کار روی پایه‌های تخریب شده آغاز می‌شود. منطقه کوهستانی است و کار روی پایه‌های برق زمانگیر است، ولی همکاران ما در تلاش هستند تا به زودی آنها را ترمیم کنند.
روز گذشته دو پایه برق وارداتی در منطقه آهنگران در سالنگ انفجار داده شد. در دو ماه گذشته 19 پایه برق وارداتی در افغانستان تخریب شده. افغانستان حدود 70% انرژی برق خود را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شمار کشته شدگان در تصادم ریل در جنوب پاکستان به 62 تن رسیده است. در این حادثه که روز گذشته در شهر دهار که در ایالت سند رخ داد، ده ها تن نیز زخمی شدند. شیر محمد، یک شاهد عینی این تصادم، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
لوگ بار در راسته پر پڑے تھے، ادھر ٹرین،
من مردم رو دیدم که هر طرف افتاده بودند. اطفال که در داخل ریل گیر مانده بودند، گریه می کردند، فریاد کشیده کمک می خواستند. تعداد را نجات دادیم. بعد تیم های دولتی کمک و نجات آمدند و عملیات را آغاز کردند. با پلیس کمک کردیم تا مردم را به شفاخانه های محلی انتقال دهند.
عبدالله عثمان، یک مقام اداری آن منطقه، امروز گفت که وضعیت صحی شماره از زخمی ها وخیم است. این حادثه دیروز زمان اتفاق افتاد که این ریل از شهر کراچی به سوی سرگودا در حرکت بود و با یک ریل دیگر که از راولپندی می آمد تصادم کرد. رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی همتای اوکراینیش را برای بازدید از قصر سفید دعوت کرد. جک سالوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به خبرنگاران گفت که این صحبت تلفنی بین جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی دیروز صورت گرفت. بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا، این دومین صحبت تلفنی بین رهبران دو کشور است. خط ارتباطات گسترده با شماری از بزرگترین وبسایت ها سر تا سر جهان را امروز تحت تاثیر قرار داده است. به اساس گزارش ها، وبسایت های بزرگ جهان که توسط خبرگزاری ها به شمول بی بی سی، فاینانشل تایمز، گاردین، نیویورک تایمز، بلومبرگ، سی ان ان و لوموند اداره می شوند، صبح امروز از کار افتادند. پیام های مانند خطای 503، سرویس غیر قابل دسترسی است و خرابی اتصال نیز در وبسایت های آمازون و وبسایت دولت بریتانیا دیده شده است. اما به نظر می رسد که برخی از وبسایت ها قابل دسترسی هستند. شرکت خدمات اینترنتی کلاود مستقر در سان فرانسیسکوی آمریکا به سرعت این مشکل را اعلام کرده و گفته که تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده: کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24. و ننگرهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 30.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو میگویند فصل نو همکاری آنها با افغانستان به نیروهای افغان کمک خواهد کرد که از مردم خود محافظت کنند. لوید آستن و ینس استولتنبرگ در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن به دوام کمک مالی در تعلیم و تربیت و تجهیز قوای افغان بعد از خروج نیروها از این کشور تعهد کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یک بخش عمده این گفتگوی وزیر دفاع آمریکا با سرمنشی ناتو به خروج نظامیان آنها از افغانستان و چگونگی حمایت از نیروهای افغان متمرکز است. لوید آستن از گذار به مرحله دیگر روابط با دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سخن میگوید.
مطمئنم که با ختم ماموریت حمایت قاطع به یک مرحله جدید روابط با افغانستان و نیروهای افغان گذار خواهیم کرد. مرحله‌ای که در آن به کمک‌های خود ادامه خواهیم داد تا آنها بتوانند مسئولیت‌هایشان در برابر شهروندانشان را انجام دهند.
سرمنشی ناتو هم گفت که این پیمان حمایت خود از مردم و نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه خواهد داد.
حالا که حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می دهیم، حمایت خود از افغانها را با ادامه حضور ملکی خود در افغانستان و ادامه تمویل نیروهای امنیتی افغان دوام خواهیم داد. همچنان روی این احتمال که نظامیان افغان را در بیرون از کشورشان آموزش دهیم کار می کنیم. البته که در حفظ زیربناهای مهم از جمله میدان هوایی نیز کمک خواهیم کرد.
ستولتنبرگ در این سفرش به آمریکا همچنان به دیدار رئیس جمهور جو بایدن به قصر سفید رفت. دیدار او با جو بایدن پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار شد. اما سرمنشی ناتو گفت با رئیس جمهور آمریکا روی چندین موضوع صحبت کرد، از جمله روسیه، چین و مبارزه با تروریسم.
همین حالا جلسه خوبی را با رئیس جمهور بایدن تمام کردم. درباره مسائل زیاد صحبت کردیم. روسیه، چین، تروریسم جهانی، تهدیدهای سایبری و همچنان امنیت و پیامدهای تغییر اقلیم.
انتظار می رود جو بایدن برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا در نشست سران ناتو و شورای اتلانتیک در 14 جون در بروکسل شرکت کند. سپس در 16 جون دیدار بایدن با ولادیمیر پوتین همتای روسش در سوئیس برگزار خواهد شد. دیدار در اوج تنش‌ها بین رهبران دو کشور رقیب.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
نظر زلمه از استادان مشهور ریاضی در افغانستان امروز سه شنبه در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کابل درگذشت. آقای زلمه که 71 سال عمر داشت بیش از 4 دهه در بخش آموزش و پرورش جوانان فعالیت کرد و درگذشت. در گذشته او واکنش‌های زیادی را در صفحات اجتماعی به همراه داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز در پیام درگذشت نظر زلمی را یک ضایعه بزرگ برای جامعه علمی افغانستان دانست. همکار ما گفتگویی را با جمشید رسا، روانشناس و استاد علوم ریاضی انجام داده و در نخست از او درباره کارکردهای استاد زلمی پرسیده است.
برای جامعه علمی افغانستان به خاطر از دست دادن یک شخصیت والا و برجسته علمی که تمام عمر خود یعنی 40 سال خدمت متواتر در خدمت شاگردا بوده که شاگردایشان امروزه در موقف‌های مختلف از وزارت و ریاست گرفته تا دکتر صایبا و انجینر صایبا و در هر بخش شاگردایشان است که شاید بیشتر از 100,000 شاگرد درس داده باشند. مستقیما تو استاد نظر زلمه بزرگوار و زنده یاد است، خداوند روحشان شاد و بهشت برین جایگاهشان داشته باشه که مطمئن هستم این کارا میشه به خاطر که کل عمر خدمت کردند. و تمام استادای دیگه که امروزه در مراکز خصوصی درس میدن مستقیم و غیر مستقیم از شاگردای استاد هستن، از مواد درسیشان استفاده کردن یا مستقیما پیشان درس خواندن. یک شخصیت بسیار بزرگوار داشتن، انسان بسیار دانشمند در مسلک خود که ریاضیات و فیزیک باشه بیجوره بودن و در ضمنش انسان بسیار بزرگوار و مشوق دیگرا بودن.
رسها سیب معمولا مضمونایی که استاد تدریس میکردن کدام مضمونا بودن و چه بخشا بودن؟
بخش ریاضیات فیزیک چون اینا فارغ رشته ساینس بودن و در ضمنش در چندین کشور همچنان اینا برای آموزش رفته بودن یا در سمینارها رفته بودن، ریاضیات که شامل ریاضی، هندسه، مثلثات و همچنان در قسمت فیزیک که بخش‌های مختلف فیزیکی درشتر مستقیما درس می‌دادن، ولی در برنامه کنکور باز دیگه بخش‌ها را به شکل امتحان بر شاگردان تنظیم میکردن که یک برنامه مکمل کنکور بر شاگرد آماده باشد.
اساس کارکردهای چشمگیری استاد چی بوده در این چهار دهه گذشته که برای نسل جوان راه کرده؟
اول خود در مرکز ساینس زحمت زیاد کشیدن در دهه نصاب درسی، دوم از بنیانگذارای اصلی همین مراکز خصوصی کنکور می باشد که مومد مکتب بوده و حتی همیشه از مکاتب کرده بر شاگردها فایده دستایشان زیاد بوده که 40 سال دیگر یک عمر است که اینا همیشه دست دادن و یک تعداد زیاد شاگردان در بخش‌های مختلف رساندن و در ضمنش کتاب‌های بسیار خوب در بخش ریاضی و فیزیک آماده ساختن که یک منبع بوده همیشه بر استادای دیگه که از اون میتونن استفاده کنن. تربیه کادرای عالی امینا کارهای بسیار برجسته استاد بوده دیگه که شما میفهمین خود معلمی یک کار فوق‌العاده بزرگ و مستمر است.
اساس بنوان آخرین پرسش، پیشنهاد شما چی از برای یاد بود یا گرامی داشت از کارگرهای استاد زلمه چی کارهای باید صورت بگیره، چی کاری انجام شود از سوی دولت و جامعه؟
اول خب متاسفانه ما در کشور ما تا یک کسی زنده قدرش نمیدانیم. امروز ما اشکایم به خاطر میامد ای کاش وقتی استاد زنده بود همین شاگردهایش اکسایش همیمان که خوش میشد. در این اواخر استاد بسیار ناامید بود، مریضی داشت و دولت هم باید یک مراسم خوب و منظم که شایسته یک استادی که یک عمر خدمت کرده داشته باشند که امو جایگاه و پایگاه تمام استادا قدر شده با همین کار.
صحبتی بود با جمشید رسا، روانشناس و استاد علوم ریاضی، در رابطه با وفات نظر زلمه، از استادان مشهور ریاضی در افغانستان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که سربازانشان از افغانستان بیرون می شوند خواسته که روند اسکان کارمندان افغانشان را سرعت ببخشند. این سازمان در بیانیه خواسته که برنامه صدور ویزه برای این کارمندان افغان تسریع شود. شمار زیادی از کارمندان افغان که در کنار نیروهای خارجی کار کردند میگویند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان آنها و خانواده هایشان با تهدید جدی روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند خواسته که به کارمندان افغانشان کمک کنند. این نهاد از ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، هلند و دیگر کشورها خواسته که هر چه زودتر قبل از خروج کامل نیروهایشان از افغانستان روند صدور ویزه کارمندان افغانشان را تسریع کنند. روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان از اول ماه می آغاز شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که قرار است که این روند تا 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل شود. اما روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های نظامی آمریکا گزارش کرده که ممکن است تمامی نیروها تا اوسط جولای از افغانستان بیرون شوند. پتریشیا گاستمن، معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا، در اعلامیه امروز گفته است که افغان‌هایی که با سربازان و یا سفارتخانه‌های خارجی کار کردند با تهدیدهای تلافی جویانه طالبان روبرواند. طالبان با نشر اعلامیه در 7 جون گفتند که کسانی که با خارجی ها کار کردند و گفته طالبان با ابراز پشیمانی از کارکرد گذشته‌شان با تهدید این گروه روبرو نخوان بود. طالبان از ترجمانان و کارمندان افغان که قبلا با خارجی ها کار کردند خواستند که از افغانستان فرار نکنند و به زندگیشان ادامه بدهند. اما شمار زیاد از ترجمان‌ها و کارمندان افغان که در بخش‌های مختلف با خارجی‌ها کار کردند، نگران آینده خود و خانواده‌هایشانند. مونا حسینی 32 ساله که برای 4 سال با شرکت‌های آمریکایی برای دستیابی زنان افغان به حقوق اساسیشان کار کرده، می‌گوید که درخواست ویزای او رد شده و نگران آینده خود است. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
در سال 2014 وقتی که با یکی از مؤسسات آمریکایی کار میکردم، من درخواست ویزای آمریکا دادم ولی متاسفانه بعضی محدودیت ها وضع شد. نه تنها من که با مؤسسات مثل مؤسسات آمریکایی کار کردم از این روند نگران هستم، بلکه تمام مردم افغانستان، کسایی که در قسمت حقوق زنان و همچنین در قسمت دسترسی زنان به حقوق اساسیشان کارهای فعالی را انجام دادن، آنها نگران هستند.
پیمان رؤوفی 33 ساله باشنده مزار شریف بر رادیو آزادی میگوید که سالهای دشوار کاری را با نیروهای خارجی سپری کرده، اما هنوز هم منتظر دریافت پاسخ در مورد درخواست ویزای خود و خانواده اش است.
در حدود 10 ماه پیش اپلای کردم در بخش ویزای خاص مهاجرت آمریکا، درخواست داده بودم اما تا هنوز جواب کانال بخش دریافت نکردیم.
خب متاسفانه که وضعیت بکنی است که بحرانی است، امنیت بقیه درست تامین نشده.
جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیس های ایالات متحده در 26 می گفته بود که واشنگتن در حال تهیه برنامه های است تا بتواند کار انتقال ترجمان ها و کارمند های افغان را که با نیروهای خارجی کار کردند سرعت ببخشد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، در حال حاضر حدود 18,000 متقاضی افغان منتظر تصمیم نهایی اداره رئیس جمهور بایدن برای صدور ویزه امریکا اند. برخی از این افغان ها از چندین سال منتظر دریافت ویزه امریکا اند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقام های وزارت صحت عامه گفتند که از شنبه هفته آینده محدودیت های دو هفته‌ای در رابطه با کرونا در 16 ولایت از جمله کابل تمدید می شود. این تصمیم به دنبال افزایش موارد ابتلا و تلفات بیماری کووید 19 در افغانستان اتخاذ شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نفس‌هایی که به ریتم این دستگاه تنفس مصنوعی وابسته است و بیماری که هر لحظه ممکن است کرونا جانش را بگیرد. اینجا راه رو شفاخانه کووید 19 شهید بسین در ولایت هرات است که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شلوغ است. کرونا پای عبدالفتاح 23 ساله را با پدرش به این شفاخانه کشانیده است. هر دو نفس تنگی دارند و با کمک اکسیژن نفس می کشند. اما وضعیت پسر قناعت بخشتر از پدر کهنسالش است. عبدالفتاح می گوید پیش از ابتلا به این ویروس اصلا کرونا را جدی نمی گرفت.
حال فعلا خود من دوچار دیگه آقا من که هستم همچنین. مریض خیلی زیاد شده، هر دم مردم هر سنیه خیلی بی حد بی اندازه و بیروبار و سرمه.
موج سوم کرونا در کشور هر لحظه ممکن فاجعه بار بیاورد. بر اساس آمار رسمی تنها در 24 ساعت گذشته جان 54 تن را گرفته و 1724 تن تازه به این بیماری مبتلا شدند. مقام های وزارت صحت عامه نیز هشدار دادند که اگر وضعیت از این بدتر شود، شفاخانه ها به کمبود اکسیژن مواجه می شوند. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت که از روز شنبه هفته آینده وضع محدودیت های دو هفته ای در 16 ولایت به شمول کابل تمدید می شود.
وزارت صحت عامه میره اعلامیه داشت در مورد تمدید قرنطینه اتصالات و معارف در از 22 جوان روز شنبه آغاز می شود که در قرنطینه در 16 ولایت نهادهای تحصیلی، آموزشی، مکاتب، حوزه‌های آبازی، کلاب های ورزشی، سالن های عروسی و شامل است و کسایی که در گروه خطر هستن سنشن 55 بالا است اینها از خانه کار میکنن.
اما برخی ولایت های بزرگ چون هرات هنوز شامل این محدودیت ها نشده است. فیصل کریمی استاد پوهنتون هرات از سیوه گسترده کرونا در مراکز آموزشی این ولایت نگران است.
هر روزی میبینیم تعدادی از دانشیان بدحال میشن. ما یکی از دیروز به شفاخانه حتی بردیم و حتی شماری از دانشیان حتی مریضن و علائم بیماری دارن. خب در چنین شرایطی هم کرونا شروع پیدا میکنه و هم تهدید گرما در نهایت خب وضعیت سلامتی و جسمی دانشیان تهدید میکنه و در همگی تاثیر میذاره روی کیفیت درس و اثر بخشی که باید درس در چنین شرایطی داشته باشه.
یکی از کسانی که به تازگی در اثر ابتلا به این بیماری جان داده نظر زلمه استاد راهنمای کانکور در کابل است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان می گویند که 46 تن از افراد معترض در نتیجه فیر مرمی و ضربه سنگ کشته و زخمی شدند. مسئولین وضعیت برخی از زخمی ها را وخیم گزارش می دهند. بیشتر در این گزارش.
محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید که در نتیجه درگیری میان معترضان و نیروهای دولتی 3 تن از اعتراض کنندگان کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند.
متاسفانه که 43 نفر در تظاهرات امروز زخم برداشته، از جمله 43 نفر 10 نفری از داخل بستر است و متباقی کمک های اولیه شده مرخص شدند و متاسفانه که 3 نفرم از تظاهرات فوتی به جا مانده است.
شماری از معترضان به رادیو آزادی گفتند که نیروهای دولتی به دستور مقام های محلی دست به شلیک مرمی زدند. فتح الله یکی از معترضان میگوید تا هنگامی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود به راه پیماییشان ادامه میدهند.
ما به خاطر آبخواهی، به خاطر برخواهی و به خاطر حقخواهی قدم برداشتیم تا زمانی که حق ما داده نشود تظاهرات ما ادامه دارد. نه از مرمی میترسیم، نه از سلام میترسیم، نه از فشار میترسیم و نه ما با گپ معاملگران معامله بشویم.
اما نگ محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که در نتیجه پرتاب سنگ از سوی معترضان شماری از نیروهای دولتی زخمی شدند و برخی از تأسیسات دولتی نیز به آتش کشیده شده است.
تاسفانه شماری از شهروندان خشمگین صبح امروز به دروازه ولایت هجوم آوردند بدون از اینکه ما خواستشان را بفهمیم به تجهیزات نظامی حمله کردند. بالای سربازای ما به سنگ و چوب حمله کردند. تعدادی از سربازای ما زخمی شدند. شبهات عرایض ما و چندین شبهی که بیرون از دروازه ولایت بود با آتش کشیدند. تجهیزات نظامی که از ما از موتر بود از کارمندای ما بود به تخریب کردند.
شماری از باشندگان مرکز بدخشان میگویند که از 2 هفته به این سو به آبی آشامیدنی و برق دسترسی ندارند و ناامنی ها به دروازه های شهر رسیده است. مقام های محلی گفتند که کار بند برق شورابک هفته گذشته تکمیل شد. به گفته آنان قرار است که این بند در روزهای آینده با حضور مقام های بلندپایه حکومت افتتاح شود. مردم میگویند که از ختم کار بند برق شورابک 4 ماه گذشته، اما به گفته آنان حکومت اراده‌ای برای افتتاح این بند ندارد.
در جریان عملیات گسترده پلیس بین المللی صدها عامل جرایم سازمان یافته بازداشت شدند. این عملیات با مشارکت 18 کشور راه اندازی شد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
پلیس بین المللی پس از 3 سال تحقیق عملیات گسترده ای را راه اندازی کرد که در آن گفته می شود که صدها عضو گروه های تروریستی، سازمان های مافیایی و جنایتکاران موتورسیکل سوار دستگیر شدند. پلیس بین المللی این عملیات را پیچیده ترین عملیات خوانده که با مشارکت 18 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، استرالیا و نیوزیلند انجام شده است. پلیس بین المللی این عملیات را ایرون ساید نامگذاری کرده و مؤثرترین اقدام علیه جرایم سازمان یافته خوانده است. استرالیا و نیوزیلند نخستین 2 کشورند که جزئیات این عملیات گسترده را رسانه‌ای کرده و آن را ضربه سنگین به شبکه‌های جرایم سازمان یافته در سرتاسر جهان توصیف کردند. انتظار می‌رود که پلیس اروپا و پلیس فدرال آمریکا یا FBI جزئیات بیشتر این عملیات گسترده را در مناطق تحت پوشش خود بعداً منتشر کنند. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا در نشست خبری گفت که تنها در کشورش 224 نفر در جریان این عملیات بازداشت شدند. پلیس در نیوزیلند و استرالیا گفتند که FBI یا اداره پلیس فدرال آمریکا یک اپلیکیشن به نام انوم ایجاد کرد و سپس مجرمان را که فکر می‌کردند از طریق این اپلیکیشن با هم در تماسند به دام انداخت. رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که یک مافیای بزرگ مواد مخدر این کشور که به ترکیه فرار کرده، به طور ناخواسته اپلیکیشن آنام را در بین شبکه‌های جنایی پخش کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.